سلام به شما همراهان گرامی، خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از کتابهای مرجع و خیلی مهم توی حوزه علم داده، کتاب Data Mining Concepts and Techniques نوشته جاوی هن، جن پی و هنگ هنگ تانگ. و به طور مشخص میخوایم روی فصل اول این کتاب یعنی Introduction تمرکز کنیم.
سلام عرض میکنم. بله، کتاب بسیار ارزشمندیه و فصل اولش هم خب نقطه شروع خیلی خوبیه برای ورود به دنیای داده‌کاوی.
دقیقاً. اهمیت این موضوع هم که دیگه فکر کنم بر کسی پوشیده نیست. ما توی اصل زندگی می‌کنیم که بهش میگن عصر داده. حجم داده‌ها داره به شکل انفجاری زیاد میشه. از کسب و کار و علم گرفته تا نمی‌دونم شبکه‌های اجتماعی و پزشکی.
همینطوره. ترابایت‌ها و پتابایت‌ها داره تولید میشه و چالش اصلی اینه که چطور از این اقیانوس داده مرواریدهای دانش رو سید کنیم. یعنی صرف داشتن داده کافی نیست، نیاز به ابزارهای قدرتمند داریم که بتونن اطلاعات مفید و الگوهای پنهان رو از دل این داده ها بکشن بیرون.
کاملا درسته و اینجاست که مفاهیمی مثل داده کاوی یا دیتا ماینینگ و مترادفش کشف دانش از داده ها یا KDD مطرح میشن. سوال اصلی که این فصل و کلن این حوزه دنبال جواب دادن بهش اینه: چطور میتونیم از این حجم عظیم داده خام به یک دانش سازمانیافته و کاربردی برسیم؟
بله، سوال بسیار مهمیه. توی این بررسی سعی میکنیم به مفاهیم کلیدی مثل خود داده کاوی، فرایند KDD و اینکه اصلا منظور اون از الگوی جالب یا interesting pattern چیه بپردازیم و البته به اصطلاح دیگه‌ای که گاهی به کار میره، یعنی کاوش دانش از داده ها یا knowledge mining from data هم اشاره میکنیم.
عالیه. پس ساختار بحث امروزمون اینطوری خواهد بود که اول تعاریف رو روشن میکنیم، بعد میریم سراغ فرایند KDD و مراحلش و در نهایت در مورد انواع الگوها و معیارهای جذابیتشون صحبت میکنیم. آماده اید که شروع کنیم؟
حتما، بزن بریم.
خب، همونطور که گفتیم ما در عصر داده زندگی میکنیم. این فقط یه شعار نیست، یه واقعیته. حجم داده ها سرسام‌آوره. شرکت ها، سازمان های علمی، حتی استفاده های روزمره ما، همه و همه دارن مقادیر زیادی داده تولید میکنن.
درسته. و اینجا مفهوم داده کاوی مطرح میشه. اگه بخوایم یه تعریف اصلی بدیم، داده کاوی در واقع فرایند کشف الگوها، مدل‌ها و انواع دیگری از دانش جالب از توی مجموعه داده‌های بزرگه.
پس هدف فقط پیدا کردن هر الگویی نیست، بلکه الگوهای جالب و مفید. حالا این اصطلاح داده کاوی از کی و چطوری رایج شد؟ شنیدم که بحث‌هایی هم در مورد اسمش بوده.
بله، دقیقاً. این اصطلاح حدوداً توی دهه 1990 میلادی ظهور کرد. جالبه که خیلی از محققین معتقد بودن اسم دقیق‌تری مثل کاوش دانش از داده‌ها، knowledge mining from data، حق مطلب رو بهتر ادا می‌کنه، چون ما دنبال دانش هستیم نه صرفاً داده. اما خب اصطلاح داده کاوی به نوعی جا افتاد و محبوب‌تر شد، شاید چون کوتاه‌تر و جذاب‌تر بود.
آها، از مثل خیلی از اصطلاحات دیگه، اونی که بیشتر سر زبونا افتاده، رایج شده. آیا اصطلاحات مشابه دیگه‌ای هم داریم؟
چرا، هست. گاهی از KDD یا همون knowledge discovery from data، کشف الگو، pattern discovery، استخراج دانش، knowledge extraction، حتی اصطلاحات قدیمی تری مثل باستان شناسی داده، data archaeology هم استفاده میشه. جدیدترا هم تحلیل داده، data analytics و برداشت اطلاعات، information harvesting به گوش میخوره، که البته هر کدوم ممکنه تاکیدات متفاوتی داشته باشن، ولی همشون حول محور استخراج ارزش از داده میچرخن.
فهمیدم. خیلی خوبه که این تفاوت‌های ظریف رو بدونیم. میتونید یه مثال کاربردی بزنید که نشون بده داده کاوی چطور این کار رو انجام میده؟ کتاب مثالی آورده بود، درسته؟
بله. مثال جالبی که توی کتاب هست، اگزمپل 1 و 1 کتاب، مربوط به گوگل فلو ترندزه. البته این پروژه الان دیگه به اون شکل فعال نیست، ولی ایده اصلیش خیلی خوب نشون میده. گوگل متوجه شد که میتونه با تحلیل حجم عظیم جستجوهایی که مردم در مورد علائم آنفولانزا انجام میدن، شیوع آنفولانزا رو در مناطق مختلف گاهی حتی سریع‌تر از مراکز کنترل بیماری پیش‌بینی کنه.
وای چه جالب، یعنی داده‌های به ظاهر بی ربط جستجوی کاربرها تبدیل شد به یک دانش عملیاتی برای سلامت عمومی.
دقیقاً این قدرت داده کاویه، تبدیل حجم زیادی داده به دانش قابل استفاده. این یه نمونه خوب از استخراج الگوی جالب بود.
خب این ما رو میرسونه به نکته بعدی. شما قبلا اشاره کردید که داده کاوی یه مرحله از یه فرایند بزرگتر به اسم KDD هست. میشه این فرایند رو بیشتر باز کنید؟
حتما. ببینید KDD یا کشف دانش از داده ها اون فرایند کلی و جامع تریه که هدفش رسیدن به دانشه. داده کاوی قلب این فراینده ولی تنها مرحلش نیست. اگه بخوایم مراحلش رو بر اساس شکل 1 و 1 کتاب بگیم، چند تا گام اصلی داره.
خب اولین گام چیه؟
اولین گام و شاید یکی از زمانبرترین ها آماده سازی داده هست. یعنی قبل از اینکه بتونیم کاوش کنیم، باید مطمئن بشیم داده هامون آمادن. این خودش شامل چند تا زیر مرحله است. اول پاکسازی داده، دیتا کلینینگ. یعنی مثلا داده های ناقص یا پرت رو مدیریت کنیم.
آها، مثل اینکه مقادیر خالی رو پر کنیم یا خطاهای واضح رو اصلاح کنیم.
دقیقاً. بعدش یک پارچه سازی داده هست، دیتا اینتگریشن هست. اگه داده ها از منابع مختلفی اومده باشن، باید اونها رو با هم ترکیب کنیم. مثلا داده های مشتری از بخش فروش و بخش بازاریابی
که ممکنه فرمت ها یا حتی اسم فیلداشون فرق کنه.
بله، چالش های خودشو داره. مرحله بعدی تبدیل داده هست، دیتا ترانسفورمیشن هست. مثلا نرمال سازی داده ها یا ایجاد ویژگی های جدید از ویژگی های موجود. و نهایتاً در این بخش انتخاب داده رو داریم، یعنی اون بخش از داده ها که واقعاً برای تحلیل ما مرتبطه رو جدا می کنیم.
پس کلی کار قبل از خود داده کاوی باید انجام بشه.
اوه بله، خیلی زیاد. تخمین زده میشه گاهی تا 80% زمان پروژه صرف همین آماده سازی داده میشه.
عجب. خب بعد از اینکه داده آماده شدن چی میشه؟
اینجاست که میرسیم به مرحله داده کاوی، دیتا ماینینگ. تو این مرحله است که روش‌های هوشمند، یعنی الگوریتم‌های داده کاوی، روی داده‌های آماده شده اعمال میشن تا الگوهای بالقوه جالب رو استخراج کنن.
الگوهایی مثل همون قاعده خرید نان و شیر که قبلا اشاره کردید.
مثلا یا خوشبندی مشتریان یا ساخت مدل‌های پیش‌بینی کننده و غیره. الگوریتم‌ها اینجا کار اصلی استخراج را انجام میدن.
بسیار خوب. الگوریتم‌ها کارشون رو کردن و یا عالم الگو پیدا کردن. حالا چی، همشون به درد بخورن؟
نه لزوماً. اینجا میرسیم به مرحله سوم، ارزیابی الگو مدل، پترن مدل ایوالیویشن. تو این مرحله باید الگوهای استخراج شده رو بررسی کنیم و اونهایی که واقعا جالب و معنادار هستند رو شناسایی کنیم. معیارهای جذابیت که بعداً بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم اینجا به کار میان.
پس این یه جور فیلتر کردنه برای جدا کردن سیگنال از نویز.
یعنی نتایج و الگوهای جالب شناسایی شده رو باید به شکلی به کاربر نهایی ارائه بدیم که بتونه درک کنه و ازش استفاده کنه. تکنیک های بصری سازی، ویژوالایزیشن، اینجا نقش خیلی مهمی دارن. نمودارها، داشبوردها، گزارش های قابل فهم.
پس KDD یک فرایند کامل از تمیزکاری داده تا ارائه نتیجه نهایی. حالا ارتباط دقیق داده کاوی و KDD چیه؟ بعضی ها این دوتا رو به جای هم به کار میبرن.
درسته. ببینید دیدگاه دقیق و آکادمیک، همونطور که گفتیم، داده کاوی رو یک مرحله ضروری و مرکزی در فرایند KDD میدونه. اما خب توی صنعت و حتی بعضی مقالات پژوهشی خیلی رایجه که از اصطلاح داده کاوی برای اشاره به کل فرایند KDD استفاده کنن. یعنی از همون اول که داده رو میگیرن تا آخر که نتیجه رو تحویل میدن، میگن داریم داده کاوی میکنیم.
آها، پس یه جورایی تسامحان کل فرایند رو به اسم مهمترین مرحلهش میشناسن.
دقیقاً. کتاب هم به این موضوع اشاره میکنه و در نهایت یه دیدگاه وسیع‌تر رو اتخاذ میکنه که میگه
دادکاوی فرایند کشف الگوها و دانش جالب از حجم عظیم داده هاست. این تعریف وسیع‌تر کاربرد رایج‌ترش رو هم پوشش میده.
ما هم در ادامه بحث احتمالاً بیشتر از همین تعریف وسیع‌تر استفاده می‌کنیم، ولی خوبه که اون دیدگاه دقیق‌تر و مراحل KDD رو هم همیشه در ذهن داشته باشیم. کاملاً منطقیه. خب بریم سراغ یکی از کلیدی‌ترین واژه‌ها، الگوهای جالب. گفتیم که هدف پیدا کردن صرفاً الگو نیست، بلکه الگوی جالبه. معیار این جالب بودن چیه؟
سوال خیلی خوبیه، چون ماشین‌ها به خصوص با داده‌های بزرگ میتونن میلیون‌ها شاید میلیاردها الگو پیدا کنن. اگه قرار باشه همه رو بررسی کنیم که عملاً غیر ممکنه. پس باید یه معیاری داشته باشیم. کتاب چند تا ویژگی برای الگوی جالب مطرح می‌کنه.
چه ویژگی‌هایی؟
اول اینکه الگو باید برای انسان قابل فهم باشه. یه فرمول ریاضی خیلی پیچیده که فقط خود ماشین میفهمدش شاید جالب نباشه. دوم، باید روی داده‌های جدید یا نادیده با درجه‌ای از قطعیت معتبر باشه. یعنی فقط یه اتفاق تصادفی توی داده‌های آموزشی نباشه.
منطقیه، یعنی قابل تعمیم باشه.
بله. سوم، باید بالقوه مفید باشه، یعنی بشه ازش یه استفاده‌ای کرد، یه تصمیمی گرفت، یه بینشی به دست آورد. و چهارم، باید تا حدی بدیع باشه، یعنی یه چیز مشخص و واضح و تکراری نباشه که همه از قبل میدونستن.
پس قابل فهم، معتبر، مفید و بدیع به نظر خوب میاد. آیا معیار دیگه هم هست؟
بله، یه نکته دیگه هم اضافه میکنه. الگو میتونه فرضیه ای رو که کاربر داشته و دنبال تاییدش بوده معتبر کنه. یعنی گاهی ما دنبال کشف یه چیز کاملا جدید نیستیم، بلکه میخوایم ببینیم آیا داده ها فرضیه ما رو تایید میکنن یا نه.
آها، این هم جالبه. پس کاربردش فقط اکتشافی نیست، تاییدی هم میتونه باشه. حالا چطور این ویژگی ها رو به خصوص مفید بودن و بدیع بودن رو اندازه بگیریم؟ به نظر کمی کیفی میاد.
درسته. برای همین ما دو دسته معیار برای جذابیت داریم. معیارهای ابجکتیو و معیارهای سابجکتیو.
خب معیارهای ابجکتیو چی هستن؟ احتمالاً همون معیارهای آماری که قبلا اشاره کردید.
دقیقاً. اینها معیارهایی هستند که مستقیماً از داده‌ها قابل محاسبه‌اند و به باور یا دانش کاربر بستگی ندارند. دو تا از معروف‌ترین‌ها برای قواعد انجمنی مثل X مواسی Y معیارهای پشتیبان ساپورت و اطمینان کانفیدنس هستند.
میشه تعریفشون کنید؟
حتماً. پشتیبان یک قاعده مثل X مواسی Y در واقع درصد تراکنش‌ها یا رکورد‌هایی در داده‌هاست که هم X و هم Y رو با هم دارند. به زبان احتمالاتی میشه پی ایکس یونیون وای. این نشون میده که این الگو چقدر در کل داده ها فراگیره. معمولاً یه آستانه حداقلی برای پشتیبان تعیین میکنیم که الگوهای خیلی نادر حذف بشن.
پس اگه پشتیبان کم باشه، یعنی این اتفاق خیلی کم میفته. خب اطمینان چیه؟
اطمینان قاعده ایکس معادله وای رو نشون میده که اگه ایکس اتفاق افتاده باشه، چقدر احتمال داره که وای هم اتفاق بیفته، یعنی احتمال شرطی پی وای آی ایکس. این معیار قدرت یا قابلیت اعتماد قاعده رو نشون میده. برای اطمینان هم معمولاً یه آستانه حداقلی در نظر گرفته میشه.
پس معیارهای اوینی مثل پشتیبان و اطمینان یه سنجش آماری از فراگیری و قدرت الگو به ما میدن. اینا که به نظر خیلی خوب و کم میمیان. آیا کافی هستن؟
اینجاست که بحث جالب میشه. نه، اینها لازم هستن ولی کافی نیستن. ممکنه یه الگو پشتیبان و اطمینان خیلی بالایی داشته باشه ولی اصلاً جالب نباشه.
چرا؟ میتونید یه مثال بزنید؟
حتماً. فرض کنید توی داده‌های فروش یه فروشگاه خیلی بزرگ الگوی اگر مشتری پوشک بچه خرید با احتمال 90% شیرخشک هم می‌خرد رو پیدا کنیم با پشتیبان بالا. از نظر آماری این الگو قویه. پشتیبانش بالاست چون خریدای زیادی شامل این دو هست و اطمینانش هم بالاست.
خب این که به نظر مفید میاد برای چیدمان قفسه ها یا پیشنهاد به مشتری.
شاید در نگاه اول، ولی این الگو احتمالاً برای مدیر فروشگاه بدیهی و غیر بدیه هست. یعنی چیزی نیست که از قبل نمیدونسته، پس ارزش اطلاعاتی جدیدی براش نداره. این الگو از نظر عینی قویه ولی از نظر ذهنی ممکنه جالب نباشه.
آها، پس اینجا پای معیارهای ذهنی به میون میاد، معیارهایی که به دانش و نیازهای خاص کاربر بستگی دارند.
دقیقاً، معیارهای ذهنی subjective measures سعی می‌کنن جنبه‌هایی مثل غیر منتظره بودن است یا عملیاتی بودن است رو در نظر بگیرن. یه الگو وقتی جالبه که با باورهای قبلی کاربر در تضاد باشه یا اینکه یه چیزی باشه که کاربر بتونه بر اساسش یه اقدام مشخص و مفیدی انجام بده.
میتونید مثالی از الگوی ذهنی جالب بزنید؟
همون مثالی که قبلاً زدم، مشتریانی که جمعه ها پنیر خاص وارداتی و مجله ایکس رو میخرن با احتمال 80% در 2 ماه آینده خریدشان متوقف میشه. شاید پشتیبان این الگو خیلی بالا نباشه چون تعداد این مشتریا کمه، ولی اطمینانش بالاست و مهمتر از اون این الگو غیر منتظره و به شدت عملیاتی هست. مدیر فروشگاه میتونه روی این گروه خاص از مشتری‌ها تمرکز کنه و سعی کنه دلیل ریزششون رو بفهمه و جلوش رو بگیره. این دانش ارزش زیادی داره.
پس ترکیب معیارهای عینی و ذهنیه که به ما کمک میکنه الگوهای واقعاً ارزشمند رو پیدا کنیم. این خیلی نکته مهمیه.
کاملاً. پیدا کردن تعادل بین این دو دسته معیار و اینکه چطور دانش کاربر رو در فرایند ارزیابی الگو دخیل کنیم خودش یه حوزه تحقیقاتی فعاله.
یه چالش دیگه که به ذهنم میرسه اینه، آیا هدف ما اینه که تمام الگوهای جالب رو پیدا کنیم یا فقط چند تا از جالب‌ترین‌ها کافیه؟
این هم سوال مهمیه. به این بحث میگن چالش کامل بودن (completeness) در برابر بهینه‌سازی (optimization). از یه طرف ایدئال اینه که هیچ الگوی جالبی رو از دست ندیم (کامل بودن). از طرف دیگه تولید و بررسی تمام الگوهای ممکن حتی با داشتن معیارهای جذابیت میتونه خیلی پرهزینه و زمان بر باشه.
پس یه بدبستان وجود داره؟
بله، خیلی از الگوریتما سعی میکنن به جای تولید همه الگوها و بعد فیلتر کردنشون از همون اول با استفاده از محدودیت‌ها (constraints) و معیارهای جذابیت جستجو رو هدایت کنن و فقط به سمت الگوهای بالقوه جالب برن. این کار فرایند رو بهینه‌تر میکنه، ولی خب ممکنه ریسک از دست دادن بعضی الگوهای جالب هم وجود داشته باشه. انتخاب روش مناسب بستگی به کاربرد و منابع داره.
فهمیدم. پس این هم یه نکته کلیدی دیگه در طراحی فرایندهای داده‌کاویه. خیلی بحث خوبی شد و فکر میکنم مفاهیم اصلی فصل اول رو به خوبی پوشش دادیم.
موافقم. فکر میکنم تونستیم یه تصویر کلی از اینکه داده‌کاوی چیه، کجای فرایند کدیدی قرار میگیره و منظور از الگوی جالب چیه ارائه بدیم.
عالیه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی سری داشته باشیم برای بخش اصلی بحثمون، ما دیدیم که داده‌کاوی اساساً فرایند کشف دانش و الگوهای جالب از دل حجم عظیم داده هاست. این کار در قالب یه فرایند بزرگتر به اسم KDD انجام میشه که شامل آماده سازی داده، خود داده کاوی، ارزیابی الگوها و در نهایت ارائه دانش میشه.
بله، و تاکید کردیم که جالب بودن یه الگو فقط به معیارهای آماری و عینی مثل پشتیبان و اطمینان بستگی نداره، بلکه معیارهای ذهنی مثل قابل فهم بودن، مفید بودن، بدی بودن و عملیاتی بودن هم نقش حیاتی دارن. در واقع ترکیب هوشمندانه این معیارهاست که به شما کمک میکنه بینش واقعی رو از داده ها استخراج کنید.
دقیقاً. درک این مفاهیم پایه به خصوص تفاوت بین داده کاوی و KDD و اهمیت معیارهای ذهنی برای هر کسی که میخواد تو این حوزه کار کنه، چه برای امتحانات دانشگاهی، چه پروژه های تحقیقاتی یا کاربردهای عملی در صنعت خیلی مهمه.
همینطوره. این مقدمه در واقع پایه‌ای میسازه برای فهمیدن تکنیک ها و الگوریتم های پیشرفته تری که توی فصل های بعدی همین کتاب به تفصیل بهشون پرداخته میشه، مثل روش های طبقه بندی، خوشه بندی، کاوش قواعد انجامنی و غیره.
بسیار خوب. برای کسانی که علاقه‌مند شدن بیشتر بدونن، پیشنهاد اول قطعا مطالعه عمیق‌تر همین فصل اول کتابه. به جزئیات مثال‌ها، تعاریف دقیق‌تر و بحث‌هایی که ما شاید سریع‌تر ازشون گذشتیم توجه کنید.
بله، و نگاهی گذرا به عناوین فصل‌های بعدی هم میتونه دید خوبی از مسیر یادگیری بهتون بده. مثلا فصل‌های در مورد پیش‌پردازش داده، انبار داده و بعد خود تکنیک‌های مختلف داده کاوی.
عالی. حالا برای اینکه بحث رو چالشی‌تر تموم کنیم، چند تا سوال به سبک امتحانی یا برای فکر کردن بیشتر مطرح کنیم. موافقید؟
حتماً، ایده خوبیه.
سوال اول، تفاوت اصلی بین دیدگاه داده‌کاوی به عنوان فقط یک مرحله از KDD و دیدگاه داده‌کاوی به عنوان کل فرایند KDD چیه؟ به نظر شما پیامدهای عملی هر کدوم از این دیدگاه‌ها چی میتونه باشه؟
سوال خوبیه. به این فکر کنید که اگه فقط به مرحله الگوریتمی فکر کنید، ممکنه چه چیزهایی رو نادیده بگیرید.
سوال دوم، چرا معیارهای عینی مثل پشتیبان و اطمینان به تنهایی برای تعیین جالب بودن یک الگو کافی نیستن؟ سعی کنید شما یه مثال جدید غیر از مثال پوشک شیر خشک یا پنیر و مجله از الگویی بزنید که پشتیبان و اطمینان بالایی داره ولی ممکنه برای یک کاربرد خاص اصلا جالب نباشه.
اینجاست که باید به اون معیارهای ذهنی یعنی بدیع بودن و مفید بودن خوب فکر کنید.
و سوال سوم، فرایند KDD رو با ذکر یک مثال فرضی غیر از گوگل فلو ترندز در یک حوزه علمی یا کاربردی دلخواه خودتون مثلا علوم اجتماعی، مهندسی، بازاریابی توضیح بدید و نقش هر کدوم از مراحل اصلی آماده سازی، داده کاوی، ارزیابی، ارائه رو توی اون مثال مشخص کنید.
این سوال کمک میکنه ببینید چقدر مراحل فرایند رو به صورت عملی درک کردید.
امیدوارم این سوالها ذهنتون رو درگیر کنه و انگیزه‌ای بشه برای مطالعه و تفکر بیشتر. بحث امروز ما در مورد مقدمات داده‌کاوی به پایان رسید.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.